تو هر قطر باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا. الهی یاریم ده که شب تاریک دوستداران تو همچون روز درخشنده است و آنان را که تو راه می نمایی هرگز سرگشته نمی شوند. دستگیرم شو که دستی فرا دست تو نیست. دریاب مرا تا خاک پای مریدان تو و خاکی به چشم دشمنانت باشم. پس مرا ارادتی بی خدشه عطا کن که شیطان هرگز با مخلصان تو بر نمی آید. به یکایی که شما سلام می کنم. از طرف شما هم خواهم سلامی عرض کنم خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم نیلشیزاده. سلام، روز شما بخیر.
سلام به شما و به همه بینندگان خوب خدایی.
حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خسته نباشید. یادتون میاد هفته آینده وقتی برنامه داشت تموم شد و ما با سرعت داشتیم سوالاتو میخوندیم و جواب میدادیم. دو تا سوال موند که فقط سوالشو خوندم و جواب رو نرسیدیم. گفتیم این هفته بذارین خوشقولی کنیم و از این دو تا سوال شروع کنیم اگر اجازه بفرمایید. شماره فرمی که برنامه 20303 از همین الان سوالاتونو مطرح بفرمایید. این دو تا سوال این بود. یکیشو میخونم خدمتتون. من 21 سالمه، عاشق دختری هستم که از نظر اخلاقی وضعیتش خوبه، وضعیتش خوب نیست. میشه برم خواستگاریش تا اونو بیارم سمت خدا؟
سمت خدایی میخوادشون عمل بکنه. بستگی داره. ببینید، اگر که این دختر خانم در حقیقت توی باورش به خدا و اهل بیت یه باور جدی داره، برای اینکه این باور متوجه شید باید ببینید که به خاطر نفسش که اشتباهی لیبل دل روش میخوره. ما خیلی وقتی کلمه دل رو بکار میبریم ولی منظورمون نفس اماره است. به خاطر نفسش حاضره تا چقدر خشم خدا رو بخره، تا چقدر حاضره گناه کنه. این یه راه. دو، ببینید که خانواده این فرد چقدر اصالتاً دیندار و دینمدارن. اگر این دختر با ویژگی های مثبتیه اما از جهت رفتار دینی رفتارهاش اصلا با دین همخوانی نداره و خانوادهش هم اینجوری نیستن، قطعی بدونه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، هیچ کمکی هم بهش نمیتونید بکنید. او باید خودش تصمیم بگیره، خودآگاهانه تو این مسیر حرکت کنه. پس لطفاً کاری رو انجام ندید که فقط ایجاد آسیب برای شما و برای آیندهتون خواهد کرد و کمکی هم به طرف مقابلتون نکرد.
به نظر شما چقدر وقت بذاره روی این که این مسائل رو متوجه بشه؟
توی تحقیق و بررسی امکان پذیره، اما از چشم و گوش‌های امین استفاده بکنه. آدم‌هایی که این توانمندی رو دارن برای اینکه برن شناسایی کنن خواهر ایشون، خاله‌شون، کسانی که از محارم ایشونن از جنس خانم‌ها و آدم‌های دقیق و بی‌غرض و مرضی‌ان. خیلی حواسشون جمعه که مبادا بخوان صرفاً دل این آقا رو به دست بیارن یا اینکه مبادا بخوان فقط بگن که خیلی خوب اینا همدیگر رو دوست دارن، خوبن برا هم. آدمای عاقل و خدا ترس حتما از خدا بترسن تا واقعیت ها رو اونجوری که هست بگن.
همین چیزا به نظر شما چقدر ممکنه دختری که مثلا تا 22 سال حالا یه رنج متوسط سنی رو در نظر میگیریم با یه شیوه خاصی زندگی کرده، در محیط خانوادگی خاصی بوده، حالا این آقا پسر میخواد با ازدواج با اون دختر این شیوه رو عوض کنه، چقدر این شیوه قدرت انعطاف داره و ممکنه که تأثیر گذار باشه و دختر عوض بشه و چه اندازه خوشبینانه است قضیه؟
امکان پذیره، ولی قبلش باید تست بزنن. به قول کسایی که بحثای اجتماعی رو کار میکنن میگن باید یک تست اولیه، اصطلاحاً یه پایلوت انجام بشه، یعنی من مطمئن بشم که این آدم دلش میخواد که اونجوری بشه که خدا میپسنده.
مشاور این کارو میکنه؟
مشاور میتونه کمک بکنه میزان توانمندی این آدم رو سنجش بکنه.
بس، ممنونم. سلام، شما برنامه میگذارید و سخنرانی میکنید، این چه دردی از جوانها دوا میکنه؟ من میگم مثلا به جای این برنامه میتوانید دختر و پسرایی رو که سنشون بالا میره و ازدواج نکردن به برنامه پیامک بزنن، شما هم اونها رو به هم معرفی کنید، شاید سبب خیر شدید. خود من هم یکی از همین جوانا هستم.
من به این جوان خوبمون و همه جوانای خوبمون مجدد سلام عرض میکنم. و یه در حقیقت خبر خوب رو بهشون میدم. از شنبه همین هفته، شنبه آینده، هفته آینده سیستمی روی شبکه دیجیتال راه اندازی میشه تحت عنوان سیستم ساج، در حقیقت ساماندهی آگاهی بخشی به کسانی که میخوان برای ازدواج آماده شن، و انشاءالله این زمینه فراهم میشه برای اینکه افراد در طی 3 ماه آموزش‌های غیر حضوری از طریق سیستم رایانه‌ای با توسط سازمان ملی جوانان استان تهران، این به عنوان یک مدل آگاهی‌های لازم رو فرد به دست بیاره برای اینکه بتونه همسر مناسبی رو داشته باشه، و انشاءالله تو این مدل بحث همسریابی و همسرگزینی هم به یه شکل ایمنی بتونه وجود داشته باشه. برای کل کشور و برای کل دنیا امکان پذیره دخترها و پسرهای ایرانی عضو این مجموعه بشن. اگر توی گوگل با همین عنوان فارسی ساج بزنن، البته شنبه به بعد، حالا شنبه در حقیقت ما در مراسم افتتاح این مجموعه خواهیم بود، از روز یک شنبه به بعد دوستان میتونن این مدل رو ارزیابی بکنن، بررسی بکنن، و یا اینکه با سازمان ملی جوانان استان تهران به عنوان مسئولیت مستقیم این کار تماس بگیرن.
یعنی این اتفاق میفته، جوان‌ها با هم معرفی میشن برای ازدواج.
زمینه اولش البته باید آموزش ببینن، یه 3 ماهی باید دندون سر جگر بگذارن.
اگر دختر و پسری همدیگر رو واقعا بخوام و با هم سوگند یاد کرده باشن که هیچ کدومشون خیانت نکنن و قصدشون هم ازدواج باشه و با هم به مدت 5 سال هم حرف بزنن، آیا گناه میکنن؟
حرف زدنی که 5 سال طول بکشه قطعا توش داد و ستد عاطفی رخ داده و الا انگیزه جدی وجود نداره برای این آدم، یعنی بیش از حد مقطع لیسانس این دوستان با هم دیگه لیسانس ارتباط نزدیک رو داشتن دیگه، لیسانس گفتگو من بهش میگم. 5 سال با هم دیگه گفتگو کردن، تو این گفتگوها آیا به هم عادت نکردید؟ آیا به هم اونس نگرفتید؟ آیا حاضر نیستید بخاطر هم دیگه دیگه حالا هر کاری بکنید؟ این یعنی اینکه باختید، یعنی گناه رخ داده، یعنی شما اصلی ترین بخش وجودتون که دلتونه حراج کردید برای کسی که نمیدونید قراره با او تا آخر عمر زندگی بکنید یا نه، و او بخشی از مهمترین خاطره زندگیتون شده. درسته که خود حرف زدن شاید برای ماها حساب اینو بکنیم بگیم که صرف اینکه من با نامحرم حرف بزنم که گناهی نداره، بله، ولی حواسمون باشه کلمات بار عاطفی خودشون رو منتقل میکنن. زبانشناس ها میگن 70% از انتقال مفاهیم از طریق لحن کلمات و نوع ادا کردن کلمات به دیگران میرسه، نه صرف اون کلمه، و توی گفتگو کردن که ما به راحتی دلمون رو کف دستمون میگیریم و به مخاطبمون ارائه میکنیم.
پیشنهاد شما چیه؟ حالا این بعد از 5 سالی همچین ارتباطی بوده،
یه بار برگردن به سمت خودشون، چی شد که من در رابطه با این آدم اینجوری شدم، باختم، من چه نقاط ضعفی داشتم که او جبرانش میکرد، او چه نقاط ضعفی داشت که ویژگی های من جبران میکرد. پس من اول باید خودم رو بشناسم، یه بار دیگه خودم رو خونه تکونی کنم ببینم من کیم، چی میخواستم که این آدم تو گفتگوهاش تونست اون بخشایی از هویت منو ترمیم کنه. شاید اون بخشای کاذبی باشه، شاید بخشای واقعی باشه. اینجا نیاز به یک مشاور امین و خداترسه که به من کمک کنه، علاوه بر این که اون آدم جنبه‌هایی از شخصیت من رو داره میپوشونه، کمک کنه ببینم آیا این آدم میتونه فردی باشه که من در کنار او و او در کنار من خوشبخت بشیم برای همیشه.
سلام، 2 ماهی است که با پسری آشنا شدم، به هم وابسته شدیم. در ادامه همین فرمایش شما، تعاملات عاطفی، ما همدیگر رو ندیدیم، آیا این رابطه ما باعث گناه میشه؟ خدایش ما هیچ حرف نامربوطی هم به هم نمیزنیم، من بیمار جسمی هستم و فقط از روی سرگرمی با هم صحبت میکنیم.
بچه ها معمولا با کبریت برای سرگرمی بازی میکنن، اما سرگرمی خطرناکی، بازی کردن با احساسات دیگران جز اون بازی هایی که از کبریت خطرناک تره. جالبیش به اینه خانم معصومزاده عزیز جان. ما خیلی وقتا جانتون میبلا، خیلی وقتا احساسات خودمونم نمیشناسیم. آدم های خوب توانمند گاهی اوقات از خودشون رو دست میخورن، یعنی خودش رو میبازه. من قطعا به عنوان کسی که نیاز داشتم کسی به هم ابراز محبت کنه این ارتباط رو آغاز کردم، و این ابراز محبت عبور کردن از چراغ قرمز ششمک زن بوده و حالا توی واقعه قرار گرفتم. باید همون 2 مدلی رو که عرض کردم، یعنی من تو 2 راهی زندگیم قبل از رسیدن به پل صراط زندگی خودم، مسیرم رو انتخاب کنم. اگر این آدم مناسبه برای این که من با او ازدواج کنم، واقعا عاقلانه از کسایی که میتونن ورای احساسات من به هم کمک کنن سنجش کنم. ما همدیگر رو ارزیابی کنیم. اگر قابلیت این رو داره که برای همیشه با هم باشیم و زندگی کنیم، ازدواج رخ بده. و اگر این امکان پذیر نیست، یه تصمیم جدی، یه همت بلند برای اینکه بتونم به اون هدف اصلیم برسم. این آدم یه روز از زندگی من امکان داره با نفرت، یا من از زندگی او با نفرت بیرون بریم. و تازه انواع آسیب ها. پیشنهاد میکنم این دوستای خوبمون صفحه های حوادث روزنامه ها رو نگاه کنن. البته خیلی ها به خودشون میگن که خب این اتفاق که برای من نمیفته. ما های مشکل اساسی که داریم اینه که قائلیم دیگران دچار اشتباه میشن. ما اصلا دچار اشتباه نمیشیم. نه، باور کنیم، ما آدمیم، فرشته نیستیم. اشتباه میکنیم، زمین میخوریم. قبل از اینکه زمینی بخوریم که نتونیم بلند شیم، یه بار دیگه چشمامونو بشوریم، دنیا رو یه جور دیگه ببینیم.
این سوالی که الان پرسیدن شبیه همین مطلب اوله. اگر مسئله تکمیلی بود بفرمایید، من باب اینکه حالا وابستگی رخ داده و باید چیکار کرد. دختری هستم که با پسری رابطه تلفنی داشتم، نه او را دیدم و نمیشناسم، ولی دلبسته او شدم و جوری دلم و ذهنم را مشغول کرده که مدام حرفهای او را با خودم تکرار میکنم.
خانم ها محرک های زیبایی شناسیشون از طریق گوششون دریافت میکنن و آقایون از طریق نگاهشون. قطعا این آقا حرفایی زده که تونسته که دل و نفس ایشون رو با همدیگه در اختیار بگیره. همون ابراز محبت ها، زمینه هایی برای اینکه این مشکل پیش اومده. از همینجا داشته باشید انواع مزاحمت های تلفنی، مزاحمت های پیامکی، مزاحمت های اینترنتی برای خانم ها خیلی جدی رخ میده و این رخ دادن ها زمینه ای میشه برای اینکه فرد با خودش دچار مشکل شه. دیگه با بیرون مشکل نداره، با دل خودش مشکل داره. نگاه بکنه به خودش، نگاه بکنه به این که این دلی که در مقابل چهار تا کلمه قشنگ و زیبا تونسته ببازه، اگر چهار تا کلمه نامناسب بشنوه چجوری خواهد بود؟ یعنی اگر همین آدم بهش بگه ازت متنفرم، باورش نمیشه. میگه نه، چون یه عالمه به من گفته که دوستت دارم. پیامبر میفرمایند که اگر مردی به همسرش بگه که دوستت دارم، هیچ وقت از دلش خارج نمیشه. بذارید این مدل رو گسترش بدم. میگم که به خانوما بذارید تاکید کنم، چون پیامبر در مورد آقایون اینجا ویژه تر میگن، چون اون نوازش کلامی و شنیداری برای خانوم‌ها بیشتر رخ میده. دخترای جوونمون و خانوم‌هایی که متأهلن خیلی مراقبت کنن از شنیده‌هاشون. اجازه ندن کسی بهشون ابراز محبت کنه. مدیریت کنن شنیده‌های خودشون رو تا از این طریق دلشون بی‌حصار در اختیار دیگران قرار نگیره.
آفرین، چه توصیه قشنگی کردین. اگر ادامه داره بفرمایید، من سوال بعدی رو بگم. با سلام، من دختری هستم که چند وقتی بود با پسری دوست بودم ولی پشیمون شدم. حالا اون پسر گفته که دلمو شکستی، نفرینت میکنم. میخواستم بدونم چیکار کنم.
ما نمیدونیم که در حقیقت این دختر خانم چه قولایی داده. هر چی داده قطعا توی دنیایی بوده که غلط بوده، یعنی توی املای غلط همه چیش غلطه. مثل میمونه که کسی بخواد با مال دزدی بره حج، کسی بخواد با محبت دزدی بخواد محبت بیشتری ایجاد بکنه. حالا اگر این آدم میگه که من میخوام نفرین بکنم، از نفرینش نترسید، اما از خدا خیلی بترسید، چون نفرین اون توی نظام عالم هستی وقتی جا پیدا میکنه که شما حقی از او از بین برده باشه، دو از اول اصلا حقی نداشته. اما اگر شما با گفته ها و رفتارهاتون در حقیقت دل او رو بردید، حالا باید خیلی جدیتر، خیلی محکمتر تصمیم بگیرید دل هیچ کس دیگه ای رو نبرید مگر همسر واقعی خودتون رو. اجازه بدین اینجا از امام صادق علیه السلام کلامی رو بگم به این دوستانمون. امام صادق علیه السلام میفرمایند که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام به یک جمعی عبور کردن، دیدن اینا همه دارن گریه میکنن. حضرت عیسی پرسیدن که چرا اینها گریه میکنن؟ گفتن به خاطر گناهایی که کردن دارن گریه میکنن. حضرت عیسی فرمودن که اگر اونها گناهانی رو که کردن ترک بکنن برای همیشه، خداوند گناهانشون رو میبخشه. پس اگر میخوای نفرین اون آدم شامل حالت نشه و بتونی عبور کنی و به یه حقیقت نابتر و زیباتر و پرمحبتتر برسی، واقعا تصمیم بگیر و برای تصمیم گرفتنت کمک بگیر تا پاشنه آشیل شخصیت تو بشناسی، کجا ضرب فنی میشی در مقابل ابراز محبت نامحرم.
من مدتی با دختری دوست بودم. حالا که فهمیدم این رابطه اشتباه است و میخواهم آن را پایان بدهم، او گفته که خودکشی خواهد کرد. من چه کار کنم؟ واقعا میترسم خدای نکرده چنین اتفاق بیفتد.
خب این قطعه ناگهانی قطعا این حالت رو میتونه زمینه رو ایجاد بکنه، در عین اینکه ما اجازه نداریم بهشون آسیب بزنیم. بهترین راه اینه که اگر شما واقعا به این نتیجه رسیدید، آیا سوال میکنیم از این دوستمون، آیا شما میخواید این دختر رو رها کنید سراغ دختر دیگه ای برید؟ قطعا شما دچار آسیب شخصیتی شدید که دلتون میخواد هر دفعه با دنیای درون و شخصیت و هویت و آبروی یه نفر بازی کنید. اما اگر تصمیم گرفتید که دور خودتون خط بکشید، در حقیقت دور گناه‌ها خط بکشید، حالا از بهترین و صحیح‌ترین روش استفاده کنید، کمک بکنید که این دختر خانوم هم به همون مسیری که شما دارید میرید بره. شاید دوباره توی تقاطع دیگه به هم رسیدید، توی تقاطع خدا. یعنی تصمیم بگیرم که من از گناه فاصله بگیرم و به او کمک بکنم که این رابطه‌ای که غلط بوده ترک کنیم. مثل ترک اعتیاد نیاز داره به این که من در حقیقت در فرصت‌هایی با خودم شخصیت خودم رو بشناسم، اون آدم رو بهش کمک بکنم، ویژگی‌های مثبتش رو قانونشش به اضافه یک همچنان پنجا عمل میکنه، من ویژگی‌های مثبت شخصیت این دختر خانم رو بهش نشون بدم و بگم اما با تمام این خوبی‌ها من و تو توی نور معنویت و خدا حرکت نمی‌کردیم، ما با سرعت 220 داشتیم می‌رفتیم تو دل جهنم، جهنمی که با دستای خودمون داشتیم می‌آفریدیم و حالا می‌تونیم برگردیم و برگشتن من و تو اینه که رابطمونو با خدا محکم‌تر کنیم، یه 40 روز ارتباط با هم نداشته باشیم، ارتباطمونو با خدا واقعی و عاشقانه قرار بدیم. بعد دوباره می‌بینن که دلشون خیلی 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 کم هوس گناه میکنه و قطعا بعد از اون به هوساشون خیلی بهتر میتونن پیروز شن. همینجا اجازه بدین به این مناسبت من یه پیک شادی عیدانه هم به دوستان حتما هدیه کنم. قدیما رسم بود، الان دیگه نمیدونم، تو دبستانا به بچه‌های پیک شادی میدادن برای عید نوروزشون. الان من بچه دبستانی خیلی دور و برم نیست خبر داشته باشم تو دبستانا چه خبره.
این پیک شادی تمام عید نوروزو خراب میکرد.
گاهی هم شاد میکرد اگر بلد بودن که درست ازش استفاده کنن. پیک شادی ما خراب نمیکنه، انقدر زیبا و لطیفه، مثل بوی زیبا و دلنشین عطرهای بنفشه های بهاری که تو همه جا هست، که عطر بنفشه عطر پیغمبره و هیچ حساسیت و اگزمایی هم ایجاد نمی کنه.
خب هدیه شما چیه؟
این پیک شادی اینه، از امروز و از امشب در حقیقت دوستان تصمیم بگیرن یه دفترچه 40 برگ بذاریم هممون، میخوایم بعد از 40 روز با هم دیگه حرف بزنیم. توی این دفترچه من بالای سربرگ هر دفترچه اسم یک شهید رو بنویسم. اما خواهش میکنم سراغ شهدای معروف نرید، شهدای معروف در آسمان زمین شناخته شدن. من سراغ شهدایی برم که اسمشون رو فقط رو تابلوی کوچه‌مون، روی بعضی از اطلاعیه‌ها، روی بعضی از آدرس‌ها دیدم. اسم شهدایی رو ببرم و بنویسم که نمی‌شناسمشون. اسمش رو بنویسم، بعضی صفحه‌ها رو هم خالی بذارم، بذارم خود اون شهدا بیان. گاهی تو مسافرت هم، گاهی توی اینور اونور رفتن اسم یه شهید میاد. چیکار کنم با این شهید، چه تعاملی بکنم؟ همه اعمال خوب اون روزم غیر از واجبات که به من واجبه و باید در مقابل اونها پاسخگو باشم، همه اعمال مستحبم، یعنی هر کاری که خدا دوست داره، همه اعمال خوب مستحب به اون روزمو به نیت اون شهید انجام بدم، یعنی یه جورایی خودمو در استخدام شهدا قرار بدم، بگم من اومدم به نیابت شماها یه کاری انجام بدم. مگه ما نمیگیم شهیدان زنده اند الله اکبر؟ این نیاز به یک خداگاهی و یک شعور معنوی داره، این شعار حقیقی.
خب هدیه این اعمال مستحب به نام هدیه اون شهید،
هدیه از طرف این شهید به امام زمان علیه السلام و به حضرت زهرا سلام الله علیها. در حقیقت من اون مورچه‌ایم که ران ملخی رو شونه هام گذاشتن دارم میبرم پیش سلیمان، میگم من اینقدر بضاعتم بود، تو کرمت چقدره. وقتی که توی اون روز من همه اعمالم رو هدیه میکنم از طرف شهید کوچه‌مون، شهید محله‌مون، شهیدی که تو شهر اسمشو دیدم، به حضرت زهرا و امام زمان، قطعی دیگه من اون شهید سر سفره من نشسته، من سر سفره شهیدم. ان ربهم یرزقون. خدا میگه شهدا قدرتشون تو عالم برزخ خیلی بیشتر از قدرتشون تو دنیاست. اگر این شهید زنده بود من میرفتم در خونه‌اش میگفتم من یه گناه تو زندگیم نمیتونم ترکش کنم، من یه مشکل تو زندگیم نمیتونم حلش کنم، میتونی به دادم برسی؟ همه شهدا، از هر شهیدی که سراغ بگیرید، همه شهدا آستین بالا میزدن، میگفتن که ما حاضریم، حتی اگر برامون خطر داشته باشه. همون شهدایی که رومین رفتن، همون شهدایی که جانشون رو، مالشون رو، همه چیشون رو برای رضای خدا دادن، حالا توی عالم برزخ من براشون یه هدیه کوچیک آوردم، یه دور تسبیح صلوات گفتم، یه دیدن یه مریض رفتم، دیدن کسی رفتم که کسی بهش سر نمیزد، خصوص پیش رومون ایام نوروز هست. حواسمون باشه اونایی رو که کمتر بهشون توجه میشه، افراد مسن، بیمارا، کسایی که توی خانه هایی هستن، خانه های ایتام یا خانه های سالمند، اینا رو حواسمون باشه. کسایی که زندانی ان و جرم قطعی نداشتن، احیانا مشکلاتی پیش اومده که زندانی شدن، اینها رو حواسمون بهشون باشه. من هر کار خوبی که میکنم میگم آی شهید، من به جای تو این کارو انجام میدم، برای خودم هم نگه نمیدارم. من میخوام از قانون فیزیک استفاده کنم که تو عالم متافیزیک خیلی بیشتر جواب میده. قانون فیزیک میگه اگر دو تا آینه رو مقابل هم بذاری، وسطشون یه دونه شمع روشن، چند تا تصویر میده؟
بی‌نهایت.
من عملم زب داره بی‌نهایت میشه. شهید یه آینه. امام زمان علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آینه بزرگتر به اندازه کل عالم. عمل کوچیک من یه دونه صلوات میذارم این وسط، میگم از طرف تو هدیه دارم میدم، چیزی هم نمیخوام، تو هرچی خواستی بده. قطعا شهدا یه جوری با ما تعامل میکنن، من از دوستان میخوام رصد بکنن اون روزی که به اسم اون شهیده شب بیان بنویسن چه چیزایی تو اون روز، چه موفقیت‌های معنوی و روحی و گشایش‌ها براشون رخ داد. بعدن وقتی که رفتید اون شهید رو شناختید، ببینید کدا رو درست دریافت کردید. شهیدی که ارتباط ویژه با امام حسین داره تو اون روز برای شما ظرفیت‌های موفقیت و ارتباط ویژه با امام حسین برقرار می‌کنه. شهیدی که تو زندگیش تونسته از یه گناه جدی بگذره، برای شما ظرفیتی رو ایجاد می‌کنه که از گناه بگذرید. پس 40 شبانه روز با شهدا زندگی کردن و سر سفره شهدا روزی خوردن.
ممنونم. من تشکر می‌کنم به خاطر اینکه یاد شهدا رو در دل ما زنده کردید. و اینو به ما تذکر دادید، یادآوری کردید که به قول این عبارت، آنان که در آسمان و در میان ملائک شهره ترند تا در زمین خاکی، به اونها توجه بیشتری بکنیم، به خاطر خودمون نه به خاطر اونها.
در حقیقت ما یه سفر راهیان نور دلی خواهیم رفت
انشاءالله. خب ما یه میان برنامه ببینیم، ضمن اینکه مجددا اعلام کنم 20303 سوالاتو مطرح کنیم. بعد از میان برنامه جواب سوالهای شما که ارسال کردید. اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون که همراه ما هستین. یه بار دیگه متشکرم میشم که فایل صوتی برنامه از روز نخستین تا الان برای کسانی که میخوان بحث رو دنبال بکنن و بحثای گذشته رو میخوان حالا خودشون دوباره گوش بدن یا همسرانشون بشینن و بحث رو گوش بدن، www.tvse.ir به صورت فایل صوتی تمام صحبت از روز نخستین آرشیو شده. اما امروز صحبت ما روابط هست. سرکار خانم نیچیزاده کارشناس محترم مهمان ما هستن و پاسخ خوان. من خسته نباشید به شما میام سوال بعدی رو اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم.
در خدمت
زنده باشید. گفتن که من مدتی با پسری دوست بودم، الان یک ساله که به این رابطه پایان دادم و توبه کردم. خواستگاری دارم که خصوصیات خوبی دارد، من و خواستگارم را دوست دارم، اما میترسم قضیه دوستیم را بفهمد. او خیلی به من اعتماد دارد و میدانم اگر بفهمد به هیچ‌وجه مرا قبول نمی‌کند. او میگوید چون فکر می‌کند من اهل این کارها نیستم، مرا برای ازدواج انتخاب کرده. من خیلی نگرانم و تمام مراحل خواستگاری را با استرس فراوانی طی می‌کنم.
همه ماها در حقیقت وقتی که گناهی مرتکب می‌شیم باید بترسیم. اما این ترسمون نباید بیشتر از امیدمون به خدا باشه. اون روایت شریف می‌فرماید که قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، خوف و رجا. قلب مؤمن همونقدر که میترسه همونقدر هم به خدا امید داره. میگم خیلی خوبه خواهر خوبم که میترسی، اما نه از خواستگارت که بره، از خدا بترس. امیدت رو به خدا بیشتر کن و ظرفیت سازی کن برای اینکه بتونی بیشترین امید الهی رو به سمت خودت جذب کنی. واقعا با تمام وجود، نه برای این خواستگار، برای خود خدا. برگرد، توبه کن و جبران کن. در حقیقت اون مقداری که توی گفتگوت، رفتارت، برخوردت و ارتباطت با نامحرم لذت بردی، این لذت رو تبدیل بکن به لذت مناجات با خدا، تبدیل کن به لذت دست کشیدن سر بچه یتیم، تبدیل کن به این که مشکلات آدمایی که مشکل دارن کسی بهشون رسیدگی نمی‌کنه. داریم برطرف کردن نیاز نیازمندان جبران گناه‌های بزرگه. آدمایی که توی اولیات زندگیشون موندن، حتی اگر لازمه بخشی از نیاز خودت رو حذف کنی، به اونا رسیدگی کن، نه برای این خواستگار، برای خدا. Only God.
به نظرتون بگه به اون آقا پسر؟
نه.
اعتراف کنه؟
اعتراف نیازی نداره، چون گناهیه که باید پنهان بمونه. اگر هم آشکار شد، اون وقت توضیحش رو بده. بگه من از خدا بیش از تو میترسم و خدا رو بیش از تو دوست دارم. من توبه کردم و یقین دارم که خدا توبم رو میپذیره. خدا توابه، یعنی بسیار توبه پذیر، و گناه منو بخشیده. خدا میبخشه. تو هم اگر دلت خدایی باشه منو خواهی بخشید.
حالا که اون پسر فهمیده ادامه ازدواج مصلحته،
اگر احیانا فهمید، مهم اینه که این ارتباط رو، مهم اینه که ببینید اون رابطه مثلثیه برقرار شه. اگر رابطه مثلث نباشه، من باشم و تو، خب طبیعیه این آدم میگه که من فکر میکردم تو آدمی هستی که هیچ نوع گفتگویی با نامحرم نداری، دلت رو در یه برهه زمانی در اختیار نامحرم قرار ندادی، حالا که اینجوریه خداحافظ خداحافظ. اما اگر ببینه نه، من این دلی رو که گرفت داده بودم پس گرفتم و واقعا مال خداست، و دلی که مال خدا باشه به طور حقیقی میتونه مال همسر باشه، و الا انواع چشم و همچشمی و حرفای دیگران دل منو از همسرم خواهد رو بود. اگر من واقعا توبه بکنم و این توبه رو با او در میون بگذارم، خدایی که توبه پذیره دل این آدم رو به سمت من خواهد آورد.
سلام، شوهرم ازدواج موقت کرده اما میگوید برای ثواب این کار را کردم، اما در این مدت زندگی من تا مرز طلاق پیش رفته. شما را به خدا در برنامه تان با دلایل معتبر به شوهرم بفهمانید که کار درستی نکرده است.
ما نمیدونیم که واقعا شرایط چیه، چون دقیقا شرایط ازدواج موقت اقتضا میکنه که حکمش چی باشه، حکم اخلاقی، حکم فقهیش که اصل موضوع بله قطعا حلاله. اما جلسه پیش من خدمت دوستان عرض کردم که امام رضا علیه السلام و امام کاظم علیه السلام به عنوان دو عزیز معصوم که عالم ملکوت رو میشناسن، اعلام میکنن کسی که همسری داره و در رابطه با همسرش مشکلی نداره، دلیل نداره سراغ ازدواج موقت بره. اما امکان داره اون خانومی که الان در زوجیت موقت قرار گرفته از جهت روحی، فکری و اجتماعی نیاز جدی داشته به این ازدواج. اگر چنین چیزی رخ داده، نمیتونیم بگیم غلطه، میتونیم بگیم شما، اون خانوم و همسرتون و خدا، حالا با همدیگه باید بشینید حساباتون رو با بکنید. اگر ازدواج موقت خود ازدواج موقت موجب شده که شما احساس بکنی که همسر دوستت نداره، چون ببینید چه عناوین احساسی توی دل این خانوم یا خانومهایی از این دست میتونه رخ بده، میگه همسرم منو دوست نداره، حتی عنوان خیانت رو به این رابطه میده و اعلام میکنه که اون خانم احیانا دل همسر من رو برده، پس این آقا خائن، اون خانومم دزده، و خب طبیعی آدم با خائن و دزد چی کار میکنه؟ به بدترین شکل برخورد میکنه. اما توی یه همچین نگاهی قطعا من دیگه با خدا کاری ندارم. خواهش میکنم یه بار دیگه برای خدا حاضری بزنید. خدا حاضر، من غایب. خدایا تو این ارتباط تو چی میپسندی؟ البته ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم کسی برای ثواب پاشو بره ازدواج موقت کنه. نه اینکه ما توصیه نمی کنیم. اهل بیت صراحتن اعلام می کنن. همون کتاب خانواده در قرآنی رو که هفته پیش معرفی کردیم دوستان، از آیت الله دکتر بهشتی، به عنوان کسی که محقق در این زمینه است، تمام اون روایات مرتبط رو هم در حیطه مثبت هم در حیطه آسیب رسانش مطرح می کنه. اما یادمون باشه وقتی که ازدواج رخ میده یک موجود جدید متولد شده. شما حق نداری، همونجوری حق نداری جنینت رو سقط بکنی، همونجوری حق نداری یه انسان زنده رو بکشی، حق نداری بگی که من چون خوشم نمیاد این رابطه باید قطع بشه. البته ازدواج موقت با ازدواج مجدد خیلی با هم دیگه ماهیتاً متفاوتن، اون دائمیه و این منقطعه. ولی به این آقای عزیزم اجازه بدین اعلام بکنیم که شما اگر برای ثواب ازدواج موقت کردی، چرا سراغ یه خانمی نرفتی که واقعا نیازهای ظاهری و نیازهای مادی داشته باشه؟ احیانا شاید سراغ کسی رفتی که ویژگی‌های ظاهری خاصی داشته و شاید به اسم ثواب به هوس خودت رنگ الهی زدی. نمیدونم، اگر اینجوره باید یه بار دیگه خودت رو برانداز کنی، ببینی کسی که خواسته های نفسانیش رو به اسم خدا اعلام میکنه خیانت به خدا کرده، مگر اینکه واقعا خدا اون وسط وایسه و من به خاطر خدا حاضر باشم هر کاری رو که انجام میدم انجام بدم. به این خانم میگیم یه بار دیگه خدا رو حاضر کنه و این آقا هم همینطور، اون وقت یه جور دیگه خواهد شد معامله.
به نظرتون اگر کسی متوجه میشه که مثلا همسرش حالا یه عقد موقتی جای دیگه ای داره، اینو در وهله اول به روش بیاره یا اینکه ندیده بگیره و غفلت کنه و
اگر تبدیل نشده به یه رفتار دائمی نه به روش نیاره. در نگاه آسمانی روانشناختی آل الله این هستش که تقافل نصف عقله، یعنی خودتو به این حالت بزن که نمیدونم. تقافل خود را به قفلت زدن تا زمانی که من بدونم که این آدم متوجه اشتباهش شده و میخواد برگرده، اما اگر حس کنم که داره تکرار میکنه، یعنی به عنوان یه رفتار خیلی خوب تازه میگه من افتخارم میکنم، تعداد رو هم عدد رو هم بیشتر میکنه، زمان رو هم طولانی‌تر میکنه، این دچار یک بیماری و آسیب شده، دچار یک رفتار پاتولوژیک شده، اینجا من نیاز دارم برای درمان او اقدام کنم. اما درمانش نه با جر و بحث، نه با قهر کردن، نه با ایجاد مشکل. درمان اصلی به همه خانم ها، اگر احیانا میبینن که همسرشون دل و چشمش خدایی نکرده سراغ خانم دیگه ای رفته، خدایی نکرده حرام، و بعد از اون میتونه سراغ مقوله ازدواج موقت بره به عنوان یه فازی که میتونه فاز الهی باشه، اگر میترسه که این زندگیش رو دچار آسیب‌های عمیق بکنه، از بهترین مهارت‌های الهی استفاده کنه، ارتباط عاطفیشو با همسرش بیشتر کنه بدون اینکه بخواد اون خانم دیگر رو محروم کنه. بذارید این معادله به عنوان یک معادله خلاق باشه. یادمون باشه کسی که بین زن و شوهر فاصله بندازه بدترین جرائم رو داره. اما این زن و شوهر چه زن اول باشه چه زن دوم فرقی نمی‌کنه. بارها تو رابطه بین زن اول و زن دوم، زن اول میتونه ظالم باشه، گاهی میتونه مرد ظالم باشه، گاهی زن دوم. هر کسی ظلم بکنه نتایج عملش رو می‌بینه.
چه می‌گیرم که زن اول نسبت به زن دوم باید مهربان باشه.
مهربان و دلسوز.
خب سه تا روایت هست، من خیلی دوست دارم که اینو هدیه کنم به خانواده‌های محترم، هم خانم‌ها هم آقایون. باور کنید درسته حالا این برنامه هم مجری زن هست، هم کارشناس محترم زن هست، ولی خب اینطوری نیست که نگاه کاملا طرفدار خانم‌ها باشه. علی‌رغم این حرفا روایت رو که میخونم شاید بهتر بود که به خود آقایون هدیه میشد. ظاهر قضیه اینطور هست که خانم‌ها خوشحال میشن. امیر مؤمنان علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام می‌فرماید کاری که خارج از قدرت و انحصار زن است به زن وا مگذارید تا طراوتش بیشتر و لطافتش زیادتر و زیباییش پایدارتر بماند، زیرا زن دستگلی است که باید او را بویید ولی قهرمان نیست. بار دیگر هم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آنقدر جبرئیل از طرف خدا به من سفارش زنان را کرد که گمان کردم حتی کلمه اوف را هم نباید در حق آنان به کار برد. ای مردم از خدا بترسید و زنان را آزار ندهید، زیرا آنها با پیمانهای الهی بر شما حلال شدند و به شکل امانتهای خدا در خانه هایتان به سر میبرند و حق بزرگی برگردن شما دارند. از کتاب الگوی زن اصیل و آزاد نوشته حاج سید محمد تقی حشمت الواعظین طباطبایی قمی این حدیث رو خدمت شما گفتم، نشر آسیانا. اگر خواستین حالا به همسرتون یه جلد هدیه کنین که این حدیث رو بیشتر بخونن و بهش عمل بکنن، به نظر من خوبه. بالاتر از اوف نباید به خانم‌ها بگن، نظر شما چیه؟
بله، ولی خانم‌ها هم در قبال آقایون باید حواسشون رو جمع کنن. بذارید اینجا یه هدیه دیگه، نزدیک ایام نوروز هست، یه ایدی دیگه خدمت دوستان تقدیم کنیم. نقل میکنن یه دختر و پسری که میخواستن خطبه عقدشون خونده بشه خدمت آیت الله بهجت رحمت الله علیه رسیدن. آقا وقتی که خطبه رو خوندن گفتن خب میخواد بهتون کادو بدم، هدیه بدم؟ گفتن بله. حالا منتظر بودن آقا هدیه بدن. آقا گفتن هدیه من طوریه که وقتی میخوام هدیه عروس خانومو بدم آقا دوماد باید گوششو بگیره، وقتی هدیه آقا دومادو میخوام بدم عروس خانوم باید گوششو بگیره. این رابطه رو باید دقت کنید. حالا کی آماده است؟ خب آقا دیدش که مرد باید بالاخره پیش قدم شه. آقا گفتن که آقای دوماد گفتن که من گوشمو میگیرم. آقا گفتن گوشه تو گرفتی؟ بله. هیچی نمیشنوی؟ بله. یه ریزه باز بگذار بذاری یه کمی بشنوی. در عروس خانم اینو گفتن. گفتن وای بر زن وای بر زن، وای بر زنی که اقتدار و غرور شوهرش رو بشکنه. خب حالا عروس خانم شما گوشتو بگیر، بذار به آقا دومات هدیه بدم. وای بر مرد، وای بر مرد، وای بر مردی که دل زنش رو بشکنه. برید با هم زندگی کنید. این میشه یه مهندسی معنوی. آیت الله بهشت رحمت الله علیه به عنوان یه فقیه همه یه فقه و قواعد دینی رو توی زندگی زناشویی، همه یه عرفان رو، همه یه اخلاق رو اساره اساره کرده، چکیده کرده توی این دوتا عبارت. یعنی خانم حواست باشه مبادا نفس این که پول تو جیب خودته، حقوقی برای خودت داری، نفس این که دیگران خیلی تحویلت میگیرن، احیانا موقعیت و پایگاه اجتماعی داری، نفس این که خانواده تو از جهت موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالاترن، مبادا اقتدار همسرت رو بشکنی و بهش فخر بفروشی.
آفرین.
یه رابطه عاشقانه پر از تواضع و دلدادگی داشته باش. و ای آقا حواست باشه مبادا چون خانومت توانمنده، مبادا چون خانومت آدم عاقلیه، توقع داشته باشی که همیشه حرفا و رفتارایی رو داشته باشی که لزوما با حساب 2 تا 4 تا بخونه. البته باید با حساب 2 تا 4 تای خدا بخونه، اما حواست باشه دل زن اصلی ترین بخش هویتش. اگر میخوای که زنت همیشه عاشقانه دوست داشته باشه، هوای دلشو داشته باش، اما این دل ضرب داره رضایت خدا باید بشه. اگر زنت چیزی رو ازت خواست که خدا نمیخواد، عاشقانه بهش بگو من اشتباه میکنم اگر به خواسته تو عمل کنم و تو رو جهنم میکنم، من اینقدر عاشق تو هم که این چیزی رو که تو خواستی و خدا نمیخواد عمل نمیکنم.
خیلی متشکرم. البته ما فکر می‌کنم بینندگانمون هم آقایون هم خانم‌ها گوشامون باز بود و هر دو تا راه حل رو شنیدیم. خیلی ممنونم که تعدیل کردید. کاملا درسته، وظایف و محبت‌ها باید متقابل باشه. پسر 20 ساله‌ای هستم که به کسی علاقه‌مندم، اما خجالت می‌کشم با پدر مادرم راجع به او صحبت کنم و می‌ترسم اگر ازدواج نکنم به گناه بیفتم. مرا راهنمایی کنید.
همون پیشنهاد همیشگی، دنبال یه کاتالیزور خوب بگردید، یه واسطه عاقل،
مشاور امین و خداترس.
دقیقاً. عموی من، داییم، داداشم، یه دوستی که با خانواده من رفت آمد داره، سنش بیشتر از منه، یه کسی که به در و مادر من حرفشو قبول دارن و او قدرت بیان داره، بیاد و دل منو کف دست پدر و مادرم بذاره تا حریم حیا هم بین ما نشکنه، اعلام بکنه و بگه که من تمایل دارم به چه کسی ازدواج بکنم و این رابطه رو تقویت کنه. هرچی اون مشاور داناتر، سن بالاتری داشته باشه و قدرت نفوذ بیشتری داشته باشه و خدا رو بیشتر بترسه، حرفش بیشتر مؤثر خواهد بود. پس خودتون مستقیم عمل نکنید، از طریق یک واسطه عاقل کمک بگیرید و یادمون باشه اون توت طلایی، توسل، توکل و تلاش، به عنوان اینکه هندسه وجود من با این سه تا ویژگی به نتیجه میرسه. اگر میخواید خوشبخت بشید، تلاشتون رو بکنید، توکل بکنید به خداوند متعال و تو دل اون دست بندازید به عروة الوثقا یا عالم هستی و ارتباط ویژه‌ای با اهل بیت برقرار کنید، خصوصا بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام، و ازشون بخواد یه جورایی راه شما رو باز کنه برای زندگی آسمانی. نماز استغاثه به امام زمان علیه السلام که در کتاب شریف مفاتیح الجنان هست، توی فهرست قابل پیدا کردنه. اگر اون نماز استغاثه رو خوندی و ارتباط گرفتی و واسطه عاقل داشتی، قطعی بدون که آغازگر یک زندگی خوشبخت و آسمانی خواهی بود انشاءالله.
فکر کنم آخرین سوالمون باشه. 20303 بازم مصرف بفرمایید. وقتی برنامه تموم میشه هم باز شما میتونید سوالاتو بفرستید و انشاءالله دوستان ما هم فرصت میکنن تک تک سوالا رو میبینن. شما میگید که با هم دوست نباشیم، ارتباط تلفنی هم نداشته باشیم، چگونه همدیگر رو بشناسیم؟ ضمن اینکه در جلسه اول خواستگاری چه سوالاتی مطرح بشود بهتر است؟
برای شناختن همدیگه ما قرار نیست از جهت عاطفی درگیر بشیم. ما گفتیم مهمترین اشکالی رو که افرادی که توانمندن تو این زمینه میگن اینه که وقتی که ما با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم، من حرفی میزنم و طرف مقابلم صحبتهایی، بعد این صحبتها ادامه پیدا میکنه، ما با همدیگه علاقه عاطفی برامون ایجاد میشه. این علاقه عاطفی مانع از شناخت حقیقی شده. پس راهش اینه قبل از اینکه ما علاقه‌ای به هم پیدا کنیم، من از طریق چشم و گوش‌های امین خودم، کسایی که میتونن این آدم رو بررسی کنن، اگر پسر هستن برای اون دختر خانم، اگر دختر خانمی هستن در تو با اون آقا پسر، کسانی رو که میتونن ویژگی‌های شخصیتی، رفتاری، روحی، خلقی این آدم رو دقیق برن شناسایی کنن، تو محل زندگیش، محل کارش، محل درسش بازشناسی کنن، با افراد مختلف با روحیات متفاوت صحبت کنن و به من کمک کنن تا من این آدم رو یه مقداری بشناسم. بعد از اونه که میتونه گفتگوی ماها کمک بکنه و الا طبیعیه من حرفی میزنم که طرف مقابل ازم خوشش بیاد، او هم حرفی میزنه که دل منو ببره، پس نهایتا هر دوتامون بازنده میشیم، یا یکیمون بازنده یکیمون برنده، و این زمینه ازدواج‌های ناپایدار رو فراهم می‌کنه، عشق‌های خیابانی و عشق‌های اینترنتی و عشق‌های از این دست که با یه پیامک و یه چت کردن و یه ارتباط، یه مزاحمه تلفنی حتی شروع میشه، ضمانت جدی برای ادامه نداره. بذارید همینجا یه نرم‌افزار رو خدمت دوستان معرفی کنم. تحت عنوان حرف ربط جای خط فاصله.
می‌تونم ببینم؟
بله. این نرم‌افزار جز نرم‌افزارهای برنده امسال هست در رسانه‌های دیجیتال که در روابط دختران با پدر و مادر، با دوستان و با جنس مخالفشون بهشون مدل یاد میده که چیکار بکنن بهترین، سالمترین و خلاقترین رابطه رو داشته باشن و زمینه یک زندگی موفق و توانمند رو فراهم بکنن. از کارشناس‌های مختلفی در این برنامه نرم‌افزاری استفاده شده.
خانم چیزاده، این بخش که آیا در جلسه خواستگاری چه سوالاتی مطرح بشه فرصتش هست الان پاسخ بدیم؟
یکی دو تا سوال رو در حقیقت من میتونم خدمتتون بگم. توی جلسه خواستگاری من همیشه به دوستان توصیه میکنم همونقدر که سوال میکنید فرصت بدید طرف مقابل هم پاسخ بده. بهترین حالتش اینه که من از اون مدل فولکلور استفاده کنم، ادبیات عامیانه، قصه خالصوسکه و آقا موشه. اگه روزی روزگاری دعوامون بشه منو با چی میزنی؟ یعنی نیام بگم که من اینو دوست دارم شما هم اینو دوست داری، من بگم که اگر اختلاف نظر تو خانواده پیش بیاد در مورد مسافرت شما چجوری تصمیم میگیرید؟
این سوال اول باشه؟
نه، جز سوالاتیه که حتما تو جلسه اول به من کمک میکنه. بعد از اینکه معرفی کرد فرد خودش رو، طبیعتا در مورد ویژگی‌های خانوادگیش برای من توضیح داد، ویژگی‌های تحصیلیش، نوع علایقش، چه چیزهایی آزردهش میکنه، ویژگی های دوستی رو که انتخاب میکنه، همسر متناسب و متعادل از نظر او چه ویژگی هایی رو داره و اگر همسر مقابلش چه ویژگی هایی رو داشته باشه هرگز حاضر نیست با او زندگی کنه، اینها رو جستجو میکنم و بعدش سراغ اون بزنگاه ها میرم، جاهایی که میتونه ریل زندگی آدم ها رو عوض کنه. اگر این آدم خوب خودش رو بشناسه خیلی خوب میتونه خودش رو به من معرفی کنه و اگر نشناسه لااقل سر نخهایی رو به من میده.
حالا سوال اول یعنی در همون بحث میخواد آغاز بشه، به نظرتون مهمترین چیزی که باید مطرح بشه چیه؟
اولین چیزی که گفته میشه لزوماً مهمترین چیز نیست چون ما داریم تازه با هم آشنا میشیم.
درست.
پس مجبوریم از سوالهای عمومی شروع کنیم، در حقیقت این که این فرد چه ویژگی هایی رو برای خودش قائله. من همیشه به دوستان میگم سعی کنید توی حرفایی که میشنوید حرفای ناشنیده رو پیدا کنید، توی نوشته‌ای که می‌خونید نوشته‌های ناپیدا رو پیدا کنید. یعنی وقتی که فردی میاد خودش رو معرفی می‌کنه، میگه اسم من اینه، بعد ببینید چه با چه لحنی داره اصلا از اسم خودش یاد می‌کنه و از فامیلیش. بعد بگید خب تو خونه‌م شما رو به این اسم می‌کنن. نه، من اسمم چیز دیگه‌ایه. این اسم شناسنامه‌ایمه آخه. من اگر یه کمی دقت بکنم از روحیات و حالات و نوع گفتگوهای این آدم پیدا می‌کنم که این آدم چه بخشی از شخصیتش رو احیاناً داره پنهان.
خیلی متشکرم. تقریبا یه جورایی مدل سازی کردین جلسه اول خواستگاری چطوری صحبتامتون شکل بگیره. باور کنید که همه هدف ما دوستان این هست که شما زندگی‌های خوبی داشته باشین، کنار هم با عشق و محبت و صفا زندگی کنید. ما برای شما دعا می‌کنیم، شما برای ما دعا می‌کنید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خداوند با آنکه حق و نصیب مرا روز قسمت بیش از استحقاقم داده ای و اگر بینا باشم خواهم دید که از نعمتها برایم کم نگذاشته ای، اما تمایلی زیبا می گوید که به متاع زندگی دنیا دلخوش نباشم و قناعت نکنم. میدانم پروردگار، میدانم که افراط در امیال زیبا نیست و قناعت نداشتن عین ناسپاسی است، اما بپذیر که تمایل بیشتر به آنچه که نزد توست و بسیار برتر و پاینده تر از تمامی نعمات دنیاست به من می آموزد که قانع نباشم و تمایلی زیبا داشته باشم به عطایای جاودان تو. اما پروردگار چگونه؟ چگونه خداوندم غافل نباشم از توکل به تو، مادامی که ابلیس سرم را به همین متاع ناچیز دنیا گرم می کند و ایمانم را به بازی می گیرد شیطان. و با آنکه ابلیس به شرارتم میل دارد، من به تو و به عشق جاودانی تو مایلم و مایلم به توکل به تو و مایلم به آنچه از تو و دوستی تو نصیبم می گردد. خداوند نزدیک تر از